بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله، بأثر تهذيب روح وأخلاق از ذر قرآن كريم ذات أقدس إله. در قرآن کریم هدف بسیاری از احکام را تحصیل طهارت روح می داند. فرمود خداوند این احکام را نازل کرده است تا شما را تطهیر کند. منظور طهارت طبی بدنی نیست، گرچه اون را هم به همراه دارد. در بخشی که مربوط به سوره مبارکه مائده است، احکام وضوء و غسل و تیمم را ذکر می کند. بعد می فرماید خدا می خواهد شما را تطهیر کند. اگر فقط وضوء و غسل ذکر می شد، ممکن بود کسی خیال کند منظور از این طهارت شستشو و نظافت ظاهری، ولی در کنار وضوء و غسل تیمم بدل از وضوء و تیمم بدل از غسل هم مطرح است. فرمود خدا شما را امر می کند که صورت را و دست را به خاک بمالید تا پاک بشوید. معلوم می شود که منظور طهارت بدنی محض نیست. انسانی که صورت را به خاک می مالد از تکبر و منیت پاک می شود، چه این که در حال سجده پیشانی را به خاک می نهد از منیت و تکبر طاهر می شود. به شایسته است یک نمازگزار ذکر سجود را طولانی تر از ذکر رکوع کند. به شایسته است وقتی نعمتی به او رسیده است سجده شکر به جا بیاورد. به شایسته است وقتی عذاب و بلایی از او دور شده است سجده شکر به جا بیاورد. خبر خوبی را شنید سجده شکر کند. اما رکوع این چنین دستوری در بار او داده نشده. سرش آن است که عظمت سجده بیش از عظمت رکوع است و رازش آن است که انسان در سجده پاکتر از رکوع می شود، گرچه در رکوع سر به پیشگاه ذات اقدس اله خم می کند، خمیده می شود، ولی در سجده پیشانی به خاک می نهد که این نشانه تذلل بنده در ساحت قدس خدای سبحان است. از این جا که در سوره مائده فرمود خدا می خواهد شما را تطهیر کند، معلوم می شود که احکام الهی برای تحصیل طهارت است. و اگر کسی گناهکار بود طاهر نیست. پس طهارت به سه قسم تقسیم می شود، چون که آلودگی هم به سه قسم تقسیم می شود. دو قسمش معروف است و مشهور. قسم سوم را بحث اخلاق به عهده دارد. اون دو قسم معروف و مشهورش همون طهارت از خبث و طهارت از حدث است. آلودگی خبثی مثل اینکه دست اگر خونین بشود، خون آلود بشود، میگویند این آلوده است. این آلودگی خبث است. و انسان اگر چنونچه نیازی به آب داشت، آلودگی حدثی دارد. اون غسل و شستن ظاهر دست طهارت خبثی می آورد، طهارت از خبث. وضوء یا غسل طهارت حدثی می آورد، یعنی طهارت از حدث. اینها مشهور و معروف است که در فقه مطرح است. اما اونچه در اخلاق مطرح است این است که اگر کسی وضوعی گرفت یا غسلی کرد، معذالک دروغ گفت، آلوده شد، یا غیبت کرد، آلوده شد، یا نگاه حرام کرد، یا گوش به حرام داد، آلوده شد. این آلودگی با وضوع و غسل پاک نمی شود. این آلودگی با توبه تطهیر می شود، با کفاره تطهیر می شود و مانند آن. احکام الهی برای تأمین این گونه از طهارت هاست. اون طهارت گاهی به صورت وضوع است، گاهی به صورت غسل است، گاهی به صورت تیمم. معلوم می شود خضوع انسان در برابر اوامر الهی او را از هر گناهی هم پاک می کند. پس یک وقت از خبث پاک می شود، یک وقت از حدث پاک می شود، یک وقت از گناه پاک می شود. و در نوبت قبل به عرضتون رسید از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق. کسی به حضور اون حضرت رسید، از تنگ دستی به توهی دستی ناله کرد. حضرت فرمود دائم الطهاره باش، روزی تو توسعه پیدا میکند. این هم فقر ظاهری را شان میشود و هم فقر باطنی را. اگر کسی از نظر مسائل مالی در زحمت است، دوام طهارت او را به تلاش و کوشش صحیح رهبری می کند و در سایه کوشش صحیح رزق حلال او تأمین می شود. و اگر از نظر مسائل اخلاقی مشکلی داشت، دوام طهارت او را از مشکل می رهاند. و مهمترین طهارت، طهارت روح است از مشاهده غیر خدا. توضیح مسئله آن است که در قرآن کریم ذات اقدس اله خود را زمامدار کل هستی معرفی کرد. فرمود چیزی نیست مگر اینکه زمامش به پیشانیش به دست خدا. ما من دابت الا علی الله رزقها، در یک بخش. و ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، بخش دیگر. اینکه فرمود زمام هر جنبنده به دست خداست، معناش این نیست که فقط جانداران دارای زمامن و زمام خدا زمام اونها به دست خداست و خداوند زمامدار حیوانات است، بلکه گیاهان هم زمامی دارن و زمامشون به دست خداست، جمادات هم زمامی دارن و زمامدارشون خداست، و اون چه در روی زمین یا زیر زمین است زمامی دارد و زمامش به دست خداست. وقتی از راهیابی نهرهای دل خاک سخن به میون می آورد، می فرماید خداوند باران را می باراند، بعد سلف و ینابیع فی الارض، خداوند راههای زیر زمین را برای قنات ها و چاه ها و چشمه ها مشخص کرده که این آبهای زیرزمین از کجا شروع بکنن، چه مسیر را طی بکنن و کجا به صورت چشمه و چاه و قنات سر برآورند. سلفه و ینابیع فی الارض، نه اینکه فقط اینها را در زیر زمین محصور کرده است و در زیر زمین راه نمایی میکنند، بلکه رهبری میکنند که یک وقتی سر از خاک بردارد. بنابراین زمام تمام آبهای زیرزمینی هم به دست خداست، چه اینکه زمام موجودات آسمانی هم به دست خداست. مدبرات را او اداره می کند و اوها فی کل سماء امرها. از مجموع این آیات به خوبی استفاده می شود که زمامدار کل خداست. منتها فرقی که هست این است که هر موجودی خدا را از راه زمامداری خاص خود درک می کند و به همون اندازه طاهر می شود. می داند که زمام او به دست خدا. اما زمامدار دیگران هم خداست، او درک نمی کند. فرشته ها درک می کند و بالاتر از فرشته انسان کامل درک می کند که زمامدار کل خدا. لذا هر موجودی خدا را از راه اون زمامداری خاصی که برای خود مشاهده می کند تسبیح می کند. اگر تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، و اگر تسبیح گوی او هر بلبلی است که زمزمه بر شاخ سار می کند، او مثل انسان سبوح قدوس نمی گوید. هر کسی به اندازه اون زمام خود با خدا در ارتباط است و تسبیح و تقدیس دارد. چون پیشانی جان هر کسی را مقدار اندیشه او تشخیص میدهد، این یک مقدمه و تشکیل میدهد، این یک مقدمه، و هر کسی به مقدار پیشانیش میفهمد، یعنی به مقدار زمام جانش میفهمد، و چون این زمام را در دست خدا میبیند نبیش از آن، پس هر کسی به اندازه زمام و اندیشه پیشانی خود با خدا در ارتباط است. این هم مقدمه دیگر و آمخته با نتیجه. لذا اگر در سوره مبارکه اسراء فرموده است این من شیئن الا یسبح و حمده، هر چیزی تسبیح گوی خداست و تحمید حق می کند، یعنی هر چیزی از راهی که در تحت زمامداری خداست خدا را می شناسد و تسبیح گوی اوست و او را حمد می کند. و اما فرشته ها که برتر از سایر موجوداتند غیر از انسان کامل، اونها از اون جهت که مدبرات امرن، اینا مجرای فیضن، بسیاری از زمام ها را میبینن، زمامداری خدا را درباره جمادات و نباتات و حیوانات و انسان های عادی مینگرن و زمامداری ذات اقدس اله را درباره خودشون مشاهده میکنن و از این مجموعه معرفتی تحصیل میکنن و در سایه این معرفتی جمع بندی شده تسبیح گوی او و تقدیس گوی او است. نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. ولی اگر کسی کل نظام امکانی را بنگرد، هم زمامداری خود را و هم زمامداری موجودات دیگر را در اختیار ذات اقدس اله بداند، او خدا را با معرفت برتر به برین می شناسد، در نتیجه تسبیح و تقدیس او هم برتر و والاتر خواهد. نمونه های این محدود بودن را ذات اقدس اله یاد می کند و نمونه اون بیکران را هم در قرآن کریم بازگو می کند. سخن هر کسی نمایانگر مقدار معرفت او. خدا براهینی را از حیوانات یاد می کند و همچنین از فرشته ها بازگو می کند و همچنین درباره انسان سخن می گوید. حیوان های تعلیم شده و تربیت شده، حیوان هایی که با معجزه انبیاء علیهم السلام رشد بهتری پیدا کردن، حد اکثر همان است که در محور هستی خاستخیش زمامدار خود را میشناسند و نبیش از آن. نمونه را در جریان هدهدی که در مکتب سلیمان تربیت شده است و از معجزه سلیمان سلام الله علیه طرفی بسته است و تعلیم خاص یا اونجا میبینید. وقتی هدهد دارد برهان بر توحید اقامه میکند، از همون راه خاص خیش برهان اقامه میکند. هدهدی بود و رفت و از محضر سلیمان سلام الله علیه که در فلسطین به سر میبردن حرکت کرد تا یمن را زیر پا گذاشت و گفت انی وجدت امرأةً تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. اینها گزارش های هدهد بود. گفت من به کشوری رسیدم که زمامدار اون کشور یک زن بود، او و قومش آفتاب پرست بودن. اینها را گزارش میدن. بعد میگوید چرا اینها خدایی را که هر مستوری را مشهور میکند، اون نهان و دفن شده را آشکار میکند، او را عبادت میکند. الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات والارض. خب یه برهان بسیار خوبی است بر توحید، بر توحید ربوبی و توحید عبادی که این حیوان یعنی هدهد اقامه کرد. حالا همه حیوان ها در این حد درک دارن یا این حیوان در سایه تربیت و اعجاز سلیمان سلام الله علیه به این مقام بار یافت، بحث جدایی دارد. بر تقدیر این حیوان توانست یه برهان عمیق فکری بر توحید ربوبی و همچنین توحید عبادی اقامه کند. ولی حد وسط این برهان را زمام خاص همین هدهد تشکیل میده. هدهد برهان حدوث را، برهان امکان را، برهان حرکت را، برهان نظم را در کل جهان ندید تا اقامه کند، اونطوری که معروف بین اهل حکمت و کرام. اون راه خاص خود را طی کرده و اون راه خاص هدهد این است. او اون قدرت را دارد که با دید تیز و درون بینی که دارد، اون چرا مخفی است ببیند، آبهای زیر زمین را که مستور است ببیند، مخبوع را، مستور را ببیند، بعد کم کم مشهور کنه. راه او همین. اون چرا که خود در این امر متخصص بود و هست، اون چرا که خود میابد، اون را حد وسط قرار میده و میداند این کار را خدا کرده و میکند، این فکر را خدا به او داده، این آگاهی را خدا به او عطا کرده. برهانی که اقامه کرد، حد وسطش در محدوده بینش خاص خود او بود. گفت چرا خدای را نمی پسندند که مخبوعها را و مستورها را آشکار میکنند؟ چون خود هدهد این کار بود، یعنی آبهایی که زیر زمین مستور است او میبیند. دید تحت الارضی او و مخبوع نگری او قوی و می داند همین را هم ذات اقدس اله به او داده. اما در کل جهان چه می گذرد؟ نظم ستاره ها چی؟ سیر سپهری چی؟ اینها را حد وسط قرار نداده. اون عمده حد وسطش همین. این به عنوان نمونه است. درباره فرشته ها ذات اقدس اله وقتی منطق ملائکه را بازگو میکند، میفرماید اینها در هنگام آفرینش آدم یک سوالی کردند و استفهامی داشتند. حرف اونها این بود که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما اهل تسبیح و تقدیسیم. اون فرشته که خود منزه از نقص و عیب است و این نزاهت و قداست را از خدا دارد و می داند، لذا تسبیح گوی خداست و تقدیس گوی حق. همین را از خدا دارد و حد وسط استدلالش هم همین. اما نوبت به انسان کامل می رسد و علم آدم الاسماء کلها. یعنی همه این اسمای الهی را آدم به انسان کامل دارد. انسان کامل در حد یک هدهد برهان اقامه نمی کند. یا انسان کامل در حد یک فرشته تسبیح و تقدیس نمی کند. او همه هستی را مال خدا می داند و حرف موجودی را مظهر نامی از نامهای الهی می داند. چنین انسانی طاهر مطلق و آیه تطهیر چنین پیامی را دارد. تنها طهارت از گناه نی. اینها مراحل ابتدایی کمالات اهل بیت علیهم السلام. خب ملک هم گناه نمی کند. فرشته هم معصومه. این آیه تطهیر می خواهد بگوید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حد ملائکه، یعنی گناه نمی کنند، یا مطلبی بالاتر از این دارد. اگر کسی غیر خدا را ببیند یا بخشی از اسما و صفات خدا را نبیند، در گناه غفلت و جهل به سر می برد. چنین انسان مذنبی طاهر نیست. و آیه تطهیر اهل بیت را که انسان کاملند از چنین اشتباه و گناه و غفلت و حجاب و رینی هم مطهر می کند. چون مطلق است و حسب متعلقم نشانه عموم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چه رجسی؟ این رجس مطلق است. و یطهرکم تطهیرا مطلق است، یعنی از هر چه رجس است شما را مطهر کرده. اونگاه از امام سجاد سلام الله علیه و علی آبائه الانجبین و ابنائه الانجبین سؤال میکنن، نقل میکنن که امام سجاد سلام الله علیه فرمود موسی کلیم سلام الله علیه از خدای سبحان سؤال کرد پروردگارا کسانی که در قیامت در زیر سایه این عرش شما هستند کیان؟ خب این یک نقل تاریخی نیست که امام سجاد از تاریخ نقل کرده باشد. امام سجاد یک ارتباط تنگاتنگی با همه انبیا دارد، مخصوصا با انبیای ابراهیمی، چون که سایر ائمه معصومین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این چنین است. دیگر کسی حق ندارد از امام سجاد سوال بکند شما که موسی کریم را ندیدی چگونه از موسی سخن نقل می‌کنی؟ بر فرض بگوید من از جدم شنیدم. دیگر کسی از جدش سوال نمی‌کند تو که موسی کریم را ندیدی چگونه از او نقل می‌کنی؟ ذات اقدس اله در قرآن کریم مکرر به پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله فرمود تو در اون صحنه نبودی ولی من گزارش میدم. ما کنت به جانب تو، ما کنت ثاویان فی اهل مدین، ما کنت به جانب الغربی. تو در صحنه وحیابی موسی نبودی، تو در مدین نبودی، تو در هنگام جریان خسف قارون یا قرر فرعون نبودی، ولی تلک انباء الغیب نوحی حاله. این ما کنته در قرآن فراوان است، یعنی چون از نظر فیزیکی نبودی و اما این بهره های متافیزیکی احتیاج به زمان و زمین نداره. ما کنته فاویان فی اهل مدین، ما کنته به جانب تور، اما همین جریان رو من به شما گزارش میده. معصومین علیهم السلام این چنینن، اینها همه نگارانین که به مکتب نرفتن. به هر تقدیر امام سجاد سلام الله علیه فرماید موسی کریم سلام الله علیه از ذات اقدس اله سؤال کرد اونها که در قیامت در ظل عرش تو به سر میبرن کیانن؟ فرمود الطاهرت و قلوبهم و طربت و ایدیهم والذین یذکرون جلال اذا ذکروا ربهم والذین یکتفون بطاعتی کما یکتفی السبی باللبن والذین یأبون الی مساجدی کما تأبی النسور الی اوکارها والذین یغلبون المحارم اذا استحلت کما یغلب النمر اذا حرب. موسی کریم عرض کرد کیا چه گروهی در سایه عرش تو در قیامت به سر میبرن اون روزی که هیچ سایه ای جز سایه تو نیست. خدا فرمود مردان طاهر دل. صاحب دل کسی است که دلش طاهر باشد و اگر آلوده شد معلوم می شود صاحب دل نبود، چون بیگانه آمد و آلوده کرد. فرمود اطاهرت و قلوب هم. طاهر دلان، طاهر دلان غیر حق را نمی نگرن و نمی خواهن. اونگاه وقتی مسئله اینما تولو فسم وجه الله، یعنی به هر سو بینگری آثار الهی را میبینی، برای اونها مشهود است. وقتی این کریمه برای اونها مشهود بود که در سوره مبارکه بقره ذکر شد، اونگاه کریمه ای که در سوره مبارکه حدیده است برای اونها روشن میشود که هو معکم اینما کنتم. از وجود مبارکه فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها نقل شده است که غار او الحدید و الرحمن و ازا وقعه یدعا فی السماوات و الارض عظیم ساکن الفردوس. وجود مبارک فاطمه صلوات الله و سلام علیها فرمود کسی که سوره مبارکه حدید را قرائت میکند، سوره ازا وقعه را قرائت میکند، سوره الرحمن را میخواند، در آسمان و زمین به نام او این چنین صدا میزنند که او فردوس جنت مکان است، فردوس مکان است. ممکن است بر لوح قبر افراد زیادی بنویسند فردوس مکان، فردوس جایگاه، اما خب این یک آرزوی بیش نیست و یک دعایی هم هست. البته ما موظفیم درباره مؤمنین حسن مظنت داشته باشیم و دعا بکنیم، اما کی جنت مکانه؟ کی فردوس جایگاه؟ وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها می‌فرماید که در باطن آسمان و زمین، یعنی فرشته هایی که گویندگان آسمان و زمین از طرف خدا، چنین انسانی که با این بخش از آیات قرآنی معروف مأنوس است و محشور، میگن او جنت مکان است، او فردوس مکان است، فردوس جایگاه. دیگر لازم نیست بر لوح قبر چنین کسی بنویسن فردوس مکان، جنت مکان. ملائکه میگوین او جنت مکان. خب در سوره مبارکه حدید آمده است هو معکم اینما کنتم. اگر کسی بر اساس اینما تولو فثم وجه الله هر جا بنگرد چهره رحمت حق را می نگرد میبیند، خود را هم در رحمت الهی قوتور می‌بیند. صدرالدین قونوی از بعضی از اهل معرفت نقل کرده است که از او سؤال کردند اسم اعظم کدام و چی؟ اون بزرگوار فرمود شما غیر اسم اعظم به من نشون بدهی تا من بگویم اسم اعظم چی؟ این با حرف یک هدهد و مرغ خیلی فرق میکنه، با حرف یک فرشته خیلی فرق میکنه. اگر کسی به جایی رسید که اینما تولو فثم وجه الله برای او حل شد، او همه اسماء کوچک را در سایه اسمهای بزرگ بزرگ میبینه و همه اسماء بزرگ را در پرتو اسم اعظم اعظم می نگرد. وقتی حی قیوم جلوه کرد یا الله که مثلا اسم اعظم گفتند جلوه کرد، یا بسم الله الرحمن الرحیم که مشتمل بر اسم اعظم است و به اون اندازه به اسم اعظم نزدیک است که سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیک است، اگر که شما اسم کوچک را به من نشون بدهید تا من شما را از اسم اعظم آگاه بکنم، چنین انسانی غرق در اسم اعظم است. این طهارت روح طلب می کند و اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود هدف این احکام آن است شما را تطهیر بکند، یعنی تا به اینجا برسید که غیر خدا را نبینید. گاهی ما مسائل را در حد یک سلسله بحث‌های اخلاقی خلاصه می‌کنیم، در حالی که همین مسائل اخلاقی وقتی باز بشود اون حکمت واقعی را به همراه دارد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است در جواب سؤال مردی که به حضور اون حضرت آمد، عرض کرد علمنی، من آمدم پیش شما با سواد بشم. نفرمود مرا موعظه کن. خداوند رسول اکرم را به عنوان معلم معرفی کرد. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. کتاب و حکمت را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد امت اسلامی و بلکه جوامع بشری میدهد. این مرد هم آمد به حضرت عرض کرد علمنی، به من یاد بده. نگفت به من چی یاد بده. حضرت حکمت عملی را به او آموخت، مسائل نظری را مطرح نکرد. فمض عليك باليأس عما في أيدي الناس فإنه القنا الحاضر. مگر نمیخواهی توانگر بشوی؟ داشتن چیزی بسیار خوبی. توانگر بودن، توانمند بودن، توانا بودن چیزی بسیار خوبی. ثروت چیزی بسیار خوبی. مگر نمیخواهی سرمایه‌دار بشوی؟ اگر بخواهی سرمایه‌دار بشوی، قناعت سرمایه. مبادا اون چه در دست مردم از طمع بکنی. قطع طمع توانگری. فإنه القنا الحاضر. سرمایه داری به بی‌نیازی همکنون در تو. ممکن است اون کسی که سرمایه دارد خود را مستغنی بپندارد، ولی تو غنی هستی که بالاتر از مستغنی هستی. غنا یعنی بی‌نیازی. استغنا یعنی اینکه انسان نیازمند باشد و چیزی که نیازش را برطرف کند داشته باشد. خب اگر کسی محتاج باشد ولی چیزی که حاجت او را رفع کند داشته باشد، این رو میگن استغنا. ولی اگر کسی محتاج نباشد، او بهتر است. غنا بالاتر از استغنا. غنا وصف ذات اقدس اله است و مظاهر الهی دارای غنا هستند. فرمود قطع طمع از اون چه در دست مردم است، این غنای نقد است. عرض کرد زدنی یا رسول الله صلی الله علیه. عرض کرد مطلب دیگر بفرما. فرمود ایاک و طمع فإنه الفقر الحاضر. ناامید بودن از اون چه در دست مردم است غنا و توانگری است. طمع و آزمان بودن حقر حاضر. بعضی ها برای اینکه در آینده فقیر نباشند به استقبال فقر می روند. بعضی ها ممکن است وضع مالی اونها خوب باشد ولی دراندوزن، آزمنده، میگن شاید در آینده ما محتاج بشویم، باید فعلا ذخیره کنیم و مصرف نکنیم، در حالی که از آیندهش با خبر نی. این فقر نقد را بر اون فقر احتمالی ترجیح میدهد. اگه انسان طامع و آزمند همکنون فقیره. همونطوری که در بیانات نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین آمده است که الناس من خوف الذل فی الذل. این در مستدرک نهج البلاغه است، در خود نهج البلاغه. فرمود بعضی برای اینکه مبادا ذلیل بشوند به استقبال ذلت میروند، هم اکنون فرومایه و ذلیلند. درباره ذلت نقل شده است، درباره طمع هم این چنین منقول است که یک انسان طامع به استقبال طمع می رود، فانه الفقر الحاضر. این بیان دیگری بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب اون مرد فرمود. وقتی گفت زدنی بیانن، فرمود ایاک و طمع، فانه الفقر الحاضر. بعد عرض کرد زدنی یا رسول الله، یعنی تعلیم را اضافه کن. فرمود اذا هممت امرن او به امرن تدبر آخره و عاقبته فی ایک و خیرن رشدن و خیرن فتبعه و ایک و قیین فدعه. فرمود اگر کاری خواستی انجام بدی، هر کاری را خواستی انجام بدی، هدف و عاقبت و پایان این کار را فکر که پایان این کار، اگر پایانش خیره این کار را انجام، و اگر پایانش قوایت و بدی و گمراهی و مانند آن است را ترک کن. اینها حکمت است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معلم حکمت است و این بزرگوار که به حضور رسول خدا مشرف شد عرض کرد علمنی، چیز به من یاد بده، و نگفت چی به من یاد بده، گفت معلمی میدانی به من چی یاد بدی. همین کار در دنباله اون حدیث که موسی کریم سلام الله علیه از ذات اقدس اله مسئلت کرد که چه گروهی در سایه تو در قیامت به سر میبرن، همون اولین گروهی که اولین وصف اونها الطاهرت و قلوبهم، طاهر دلانن، انسان های طاهر دل دستشون تهی. نه برای اینکه ندارن، برای اینکه جمع نمی کنن. اتربت و عیدی دستشون یا ترابیست. یه انسان تهی دست به خاک می افتد. خاک گیر است، زمین گیر است. قرآن از تهی دستان به زامتربه یاد میکنن، اینا که با تراب و خاک سر و کار دار. فرمود طاهر دلان تهی دستن. او اگر گفت جواب داد که آزادگان تهی دستن، از این جاها میگیره. اگر نداشتن از دیگران توقع نکردن، و اگر داشتن مشکل دیگران را حل کرد. والذین یذکرون جلال اذا ذکروا ربهم، اون وقتی که به یاد حقن به یاد جلالت و عظمت خدا میان، تنها به این فکر نیستن که خدا مشکلات مادی اونها را حل کنه، با جلالت خدا سرگرم. والذین یکتفون بطاعتی، اونها با طاعت من از معصیت بی نیاز می شوند. کما یکتف السبی باللبن، همونطوری که کودک خردسال با شیر از غیر شیر بی نیاز است، شیر مایه حیات کودک است، اطاعت خدا مایه حیات صاحب دلان طاهر است. والذین یعبون الی مساجدی کما تعبن نسور الی اوکارها، اینها مسجدی هم، اما نه از ضعف، نصر، اون عقاب، اون کرگس، اون شاهین نیرومند قوی پنجه رو میگن. همود اینها در میدان مساف نصرند و شاهینند و عقاب دشمن رو باین، ولی همین عقاب بالاخره آشیانه ای دارد که اونجا میرود و میآرمد. مسجد برای مردان طاهر دل مثل آشیانه شاهینه، نه لانه مگس. این که در بیانات نورانی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه آمده است که اینها رهبانون به لیل و استون به نهار، اینا شیران روزند و راهبان شب. همین فرمود همون طوری که شاهین به آشیانش پر می کشد، اینها شاهین گونه به آشیان پر می کشند. خدا امام را با انبیا محشور کند که مسجد را کم کم پایگاه مقاومت بسیجان مسلح کرد. خیلی این انقلاب رها برده تازه ای دار. مسجد را از اون صورت بدیم بیرون آمد. اگر خدا اینا کرده این دشمن قسم خورده‌ای که در تلاش است ایران را منزوی کند هوس خام در سر بپروراند، اول کسی که جنب بر کف قیام میکند همین مسجدیانی هستند که شاهین گونه مسجد بنا کرده. اینها را دین ساخت. این روایات تو کتابهای ما فراوان بود، و اما اون که کندوکاو کرد، معدن شناس خوبی بود، این دفیله ها را بیرون آورد امام بود. این روایات که تازه در کتاب تا پیدا نشد. اینها را محاسن برقی نقل کرد، قبل از سید رضی بود. این حد اقل این روایات تقریبا 11 قرن یا 12 قرن قبل به صورت علن در کتاب ها آمده. حالا اصلش مال 14 قرن قبل، ولی به صورت علنی و رسمی و حوزوی و مردمی 12 قرن قبل. ولی در طی این 12 قرن تو این لابلای متون و جوامع روایی دفن شده بود. و همونطوری که انبیا علیهم السلام آمدن تا دفینه های دلهای مردم را اشاره کنند، بشعورانند و شکوفا کنند، بیوثیر لهم دفائن العقول، امام راحل آمده دو تا کار کرده. یکی دفینه های دلهای مردم را شکوفا کرد، یکی دفینه های روایی را. این همه روایات بلند در لابلای این کتاب های روایی دفن شده بود به امام آمد رو زنده کرد. خب اگر یه سالمندی، فرتوتی، کهنسالی، خواه زن خواه به مرد، لنگون لنگون به مسجد برود، او که شاهین گونه نمی رود. این از باب ضعف طالب و مطلوب همون آیا مثالی که در پایان سوره حج که حالا او ما او رو ذکر نمی کنیم که مبادا سالمندان ما خدای ناکرده بگویند این شیران بیشه را ما تربیت کردیم، ما چرا اونچنانیم. نه، شما اونچنان نیستید، ولی اونها که فعلا مسجدها را تأمین میکنن و همه ائمه محترم جمعه و جماعات و خطبا باید حق شناس باشن، همین بسیجیان مسلح عزیز جنبار کفن. بفرمود اینها مثل شاهینن که به آشیانی خود میروند. اینا یعبون الى مساجدی کما تعوى النسور الى اوکار. نمونه بارزش هم همین است. فرمود والذین یغضبون لمحارمی اذا استهلت کما یغضب النمرو اذا خرید. فرمود اونها که طاهر درند و در قیامت در سایه عرش خدا به سر میبرند، از گزند حرارت اون روز مسونن، کسانی وقتی ببینن احکام الهی زیر پا می رود به عنوان امر معروف و نهی از منکر قیام می کنند و غضبناک می شود. وقتی ببینن آیات الهی، احکام الهی، شریعت الهی به دلخواه تفسیر می شود، به دلخواه عمل می شود، به احکام الهی بها داده نمی شود، حلال خدا حرام می شود، حرام خدا حلال می شود، اینا غضب می کنند. چجور غضب می کنند؟ اون طوری که پلنگ غضب می کنند، نه اون طوری که شیر غضب می کنند. شیر قوی تر از پلنگ است، ولی پلنگ عصبانی تر از شیر. تنمر اون حالتی است که انسان از شدت خشم بترک، چون پلنگ این چنین می شود. این فقط در راه دین فرمود این چنین حافظ دین، اینها در سایه عرش خدا. اصلش طاهر دل بودن و دست از مال دنیا شستن، بعد جلال حق را به خاطر آوردن، طاعت خدا را فراموش نکردن، مسجد را آشیانه شاهین ها دانستن و برای رضای خدا مانند پلنگ غضب کردن، تا انسان را در سایه خدا جام. اینها نشانه طهارت. پس طهارت روح هم در اون بینش توحیدی اولا جلوه می کند، هم در مسائل اخلاقی ادامه پیدا می کند. این گروه از حکمت برخوردارند. اونگاه معلوم می شود ذات اقدس اله که گاهی در مسائل مالی می فرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. چرا این راز این کار چیست؟ گاهی هم در باب تیمم و وضوء و غسل می فرماید خدا می خواهد شما را طاهر کند. چرا این چنین فرمود؟ گاهی هم در مسائل آداب خانوادگی و اخلاقی و مسائل اجتماعی می فرماید ما می خواهم شما پاک بشوید، رازش مشخص می شود. فرمود اگر رفتید جایی بدون وقت قبلی، رفتید جایی به صاحب خانه گفت من فعلا از دیدار و ملاقات شما معذورم، گله نکن، نرنج، برگرد و از کار کن. این دستور برای اینکه جامعه را تطهیر کنه. شما که وقت قبلی نگرفت، او هم کار داره. شما بدون وقت قبلی رفت، حق با او، او از پذیرش شما معذور بود. و ازا قیل لکم ارجعو فرجعو و از کار کن. حالا ملاحظه فرمودید که سراسر آیات قرآن برای تطهیر فرد و جامعه هست و قرآن انسان را پاک می کند، هم از آلودگی های ظاهری، هم از آلودگی های اخلاقی و بالاتر از همه هم از آلودگی های غیر خدا دیدن. پروردگارا توفیق تحصیل طهارت را به همه ما مرحمت بفرما. توفیق یاد جلالتت بودن و طاعتت را فراموش نکردن و صلح شورانه به مراکز مذهب روی آوردن و در برابر حدک حرمت تو غضبناک شدن را به همه ما مرحمت بفرما. تو را به مجد و عظمتت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولی امام اسلام ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمی، مراجع تقلید، مخصوصا حضرت آیت الله عظمای گل پایگانی را از شفای عاجل به حفظ و سلامت کامل برخوردار بفرما. پروردگارا بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. ارواح گذشتگان، مؤمنین، ذوی حقوق، علما، معلمین ما مخصوصا علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. پایان همه امور را و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.